به فرهنگ خودشون، به ادبیات خودشون. از این جهت که ما گاهی شعری میخونیم شکری رو که اونها تهیه کردن و تولید کردن، ما کوپونشو گرفتیم توزیع میکنیم. شأن ما همینه، ما کاری نیستیم اینجا. از کیسه خلیفه رفتیم در دکان اون کسی که گفت به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد، گفتیم آقای شکر بدین، مردم تلخ کامن، خلقشون تنگه، این شکر رو توزیع بکنیم خلقشون خوش بشه. و این ادبیات که گفت شفاز گفته شکر فشان حافظ جوی، که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد، این شکر از اونجاست. اونها هم تازه از معدن شکر و از کلام وحی آسمانی گرفتن. هیچ شکری بالاتر از خود قرآن نیست. عجبا که ما این کتاب بدین شیرینی، بدین مرتبه از عمق و احساس و زیبایی، برامون فقط دستاویز رفع حوائج مادی یا حوائج اخروی که یک ثوابی ببریم. گاهی دستور میدن که روزی یک حزب قرآن بخونیم یا فلان سوره رو هر روز بخونیم. کمتر دیدم که توصیه بکنن که یک آیه رو دربارش بیاندیشید، فکر بکنید، نگاه تازه بکنید که اولا این قرآن خلاقترین سخن درباره فهم قرآن همین است که حدیثی است از پیامبر اکرم که قرآن رو طوری بخوانید که مثل این که برای شما نازل شده. وقت چقدر چیز ما میفهمیم، میفهمیم که والضحا و اللیل اذا سجا خطاب به من. هر وقت دلتون از عالم گرفته کردین که خدا کجاست که به ما کمک بکنه، ما رو رها کردن و هیچ کس مثل این که مراقب ما نیست، حرف ما رو نمیشنوند، دعای ما رو نمیشنوند، این سوره رو بخونید که والضحا، که خداوند قسم خورده که هیچ هم چیزی نیست، من تو رو رها نکردم. و لیل ازا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، پروردگار تو رو رها نکرد. این شکر و این حلاوت و این شیرینی که در فرهنگ ما و در فرهنگ جهان به طور وسیع هست، همه جا همین شکره. اینطور نیست که در فرهنگ های دیگر از یه شکر دیگری استفاده میکنن. شکر اصلش همون یاد خداست. هیچ دلی شیرین نمیشه مگر اینکه اون یاد بیاد. و عجبا که ما نمیتونیم بوی خدا رو حس بکنیم، شاممون یه اشکالی پیدا کرده. گفت چرا نمیتونیم منو حس بکنیم؟ بوی حرص و بوی کبر و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز. هر چیزی یه رایحه‌ای داره، اونی که عالم رو پر کرده رایحه نداره که ما حس بکنیم. بوی خدا، بوی ریا، اینا رو میتونیم حس بکنیم به شرطی که شاممون سالم باشه. در اونجا هم همین شکر هست و سخن من این است که منز بسیاری گفتارم خموش، منز شیرینی نشینم رو ترش. اینقدر حرف درباره خلاقیت هست، حرفایی که اولیه و مبانی کلی هست که مگه میشه با یک همایش کوتاهی حتی طرح مسئله کرد. ای خدا جان را عطا کن آن مقام کندرو بی حرف می روید کلام. ای کاش می شود اصلا حرف نزنه آدم مطالبشو بگی. در 1952 در دانشگاه اوهایو یک کنفرانس خلاقیت تشکیل شد، البته مرکب از شخصیت هایی که در نقطه اوج خلاقیت بودن، هنرمندان بزرگ، نقاشان بزرگ، موسیقیدانان بزرگ، طراحان و خلاقان زمینه‌های صنعتی و روان پزشکان و روانشناسان و فیلسوفان بزرگ و زبانشناسان بزرگ، همه اینها بودن و احتیاج هست که همه اینها باشن تا راجع به خلاقیت بحث بشه. و اونجا هشدار دادن به جامعه بشری که اگر خلاقیت تقویت نشه و ما توجه کافی به خلاقیت نکنیم، نابودی در پی داره و هر ملتی هم که خودش رو همگام نکنه با خلاقیت، روی در سقوط و نهایتا نابودی خواهد داشت. خوشبختانه خلاقیت ویژه هیچ قومی نیست، ویژه هیچ گروهی نیست، به زن و مرد ارتباط نداره، به سن ارتباط نداره، به حتی مراتب هوش ارتباط مستقیم نداره. آدم ها با هوش های متوسط میتونن خلاق باشن. خوشبختانه همه میتونن خلاق بشن، منتها یه شرایط اجتماعی و شرایط فردی و شرایط روانی هست که اونها بحث طولانی داره. و من چون در اصفهان هم خوشبختانه اونجا فرصتی داشتیم خدمت دوستان، یک بحثی راجع به خلاقیت، بحث نسبتا طولانی، اونجا صحبت کردیم. نمیخوام که اون صحبت ها رو اینجا تکرار بکنم. برای عزیزان قرار بر این بود که من اینجا فقط حضور پیدا کنم که خدمت معلمان عزیز و کسانی که دستن در کار تعلیم و تربیت هستن فقط یه چند کلمه صحبتی بکنیم و شاید الهامی بگیریم از فرهنگ پویای خودمون، که انشالله در آینده اقدامات جدیتری درباره خلاقیت انجام بدیم. اما حالا که اینجا خدمتون هستم، فقط یه چند کلمه‌ای رو اشاره بکنم، یک چند راهنمایی به صورت کلی بکنیم که شاید اولین اندیشه های خلاق در ذهن ما شکوفا بشه. اولین است که ما به نفس انسانیتمون هممون خلاقیم. چون انسان خلیفت اللهه و فرمود که انی جاعلن فی الارض خلیفه، خلیفه همه صفات مستخلفان ان رو باید داشته باشه. به قول اون واعظ مشهدی گفتش که مر نایب میکنه، ما رو نایب کرده در عالم صورت که ما اینجا نماینده خلاقیت او بشیم. و اصلا دوست داره که ما نماینده او باشیم و کار نمایندگیمون انجام بدیم، جنس های دیگه نیاریم تو نمایندگی بفروشیم. شما اگر از یه شرکتی نمایندگی گرفتین، نباید دیگه بعد مغازه عطاری و بقالی و اینا باز بکنید. شما قرار شده که نماینده کامپیوترهای آی بی ام بشید، دیگه اونجا یه اجناس دیگه نیاریم اونجا بفروشیم. ما نماینده خدا هستیم، خلیفه خدا در روی زمین. پس شغلمون همین فهم این مسئله ما رو خلاق میکنه. پس ما شغلمون رو پیدا کنیم. چیکار باید بکنیم؟ ما باید خلیفه باشیم. خلیفه که باید باشیم، باید اوصاف او رو پیدا کنیم. بنابراین باید رحمان باشیم، باید رحیم باشیم، باید ستار العیوب باشیم، بایستی که به ظالمین علب المرصاد باشیم، بایستی که کار بکنیم، خداوند کار میکنه، بایستی که شغل داشته باشیم. و اینا رو همه با تفکر همین که ما خلیفه خدا هستیم، یه مقدار زیادی تکلیفمون روشن میشه. با کیا دوست بشیم معلومه، که چه کتابای خوبه معلوم میشه، چه موسیقی خوبه معلوم میشه، چه هنری خوبه معلوم میشه. هرچه که ما رو به این آراستگی به صفات حق نزدیک میکنه خوب، هرچه که نزدیک نمیکنه خوب نیست. شعر خوب معلوم میشه که چه شعریه، شعریست که گوهر هستی ما رو بذاره کف دستم و به من نشون بده که من چقدر ثروتمندم، منو از این فقر و تنگ دستی نجات بده، صد گدای همچه خود را بعد از این قارون کنم. اگر بریم پیش نظامی ما رو قارون میکنه، اگر بریم پیش حافظ ما رو قارون میکنه، فردوسی هم همینطور. در اثر مصاحبت با این بزرگان انسان به اون کنز مخفی و گنج پنهان وجود خودش آگاه میشه. وقتی آگاه شد که من کیم، ما خلاق میشه. چون ما اگر که بفهمیم که در وجودمون چه گوهری به بدیه گذاشته شده، عشق به اظهار ذاتیه، آنچنان که خداوند بنابر اون حدیث قدسی که کنتو کنزن مخفیا، اونم پر بود از همه لطائف عالم هستی که وجود خودش بود و اطوار بی نهایت در وجودش بود، جمال نامتناهی، تقارن نامتناهی، توازن نامتناهی، علم نامتناهی، همه اینا در ذاتش بود. خب اینا رو شوق داشت آدم دلش میخواد خودش نشون بده، هر کسی این طبیعیه. این شعر رو خوندیم اونجا که گفت آمد لبه بوم قالیچه تکون داد، قالیچه گرد نداشت خودش نشون داد، آمده بود اون بالا میخواست خودش نشون بده، منتها یه قالیچه هم آورده بود که یعنی ما داریم قالیچه رو تکون میدیم و اینا، ولی گردی نداشت. حالا مرحوم پدر میفرمودن که اون گردی بر کبریای دامنه، بر دامن کبریای او ننشسته بود، او آمد و خودش رو بر بام هستی، بام امکان آمد خودش نشون داد و تجلی کرد در آفاق و انفس، برون زد خیمه ز اقلیم تقدس. همه صبوحیان صبوح گویان شدند از بی خودی صبوح جویان، ز قواسان این بحر فلک فلک برآمد قلقله سبحان از الملک. زهر آینهی بنمود روی، زهر جا خواست از وی گفتگویی، از آن لمعه فروغی بر گل افتاد، ز گل شوری به جان بلبل افتاد. بلبل کی خلاقش کرد؟ گل. برآمد بر شجر توتی که تا خطبه شکر گوید، به بلبل کرد اشارت گل که او اشعار تر گوید. شعر خوب کی تولید میکنه؟ مشاهده جمال. تا انسان چشمش به یک جمالی نیفتاده شعر نمیتونه بگه. که یه آدم افسرده معلولی که جز تلخی در عالم نمیبینه و جز پریشانی و ارچوت که آشفتگی نمیبینه، این شعر میتونه بگه، حالا هرچی هم تخصص در ادبیات داده کرده باشه. شاخ گل از استراب بلبل با آن همه خار سر برابر. جمال خودشو برای چی نشون میده؟ برای بلبل، که منو ببین شعر بگو. بنابراین ما هم یه گلی هستیم بالاخره. سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی. اصل خلاقیت اینه، تو یک اولا گل تو پیدا کن که تو چه گلی هستی. همه ای ما مثل گل میمونیم، خوب و خوش، معطر، خوش آبرنگ، سبقت الله داریم، به شرط اینکه خودمون رو رنگ‌آمیزی نکنیم، اضافه یک افکار و اندیشه های دیگه خودمون سیاه نکنیم. سبقه الهی داریم، ما شغال نیستیم که بخوایم بریم تو خم رنگ رزی آبرنگ پیدا کنیم، ما طاووسیم. در افسانه های قدیم هست که یه طاووسی رو گرفته بودن تا اینجا تا گردن، بدنشو با چرم سیاه پوشونده بودن که این به تدریج دیگه یادش بره که چه قیافه‌ای داره. این همین ما هستیم. ما اومدیم در عالم ماده، این ماده سیاه و که حاجب ماورا هست نمیذاره که من یه نگاهی بکنم و فی انفسکم افلا تبصرون، یه نگاهی بکنم در درون خودم بفهم چه طاووسی هست. اصلا ما اگه بفهمیم کی هستیم دیگه همه چیزمون خوب میشه، خلقمون خوش میشه، حسادت از بمیره، چون تمام اینا مال اینه که من خودم رو در نیافتم. گفتن یکی از مهمترین عوامل مؤثر در پرورش خلاقیت خودشناسی و اینکه انسان همه هستی خودش رو ببینه بی پرده، ببینه که من کی هستم. حتی صفاتی که ظاهراً بده اگر گرایش ها و تمایلاتی داره که اینها نامطلوبه یا جامعه اونها رو نامطلوب میدونه، اونها رو ببینه، همه رو خوب خودشو نگاه بکنه، اون وقت متوجه میشه که هرچی که خوبی داریم ما ذاتیه، هرچی که بدی داریم آرزیه. بدی های ما ذاتی ما نیست، جز هویت ما نیست. راجع به هویت ملی ایران که صحبت میکردیم در کنفرانس لندن، من اشاره کردم ما خوبیامون مال خودمونه، بدیامون آرز شده، تحت شرایطی قرار گرفتیم بد شدیم، خلقمون تنگ شده، تنگ حسود شدیم، کینه پیدا کردیم، وگرنه شأن ما نیست اصلا این چیزها. مقام ما بالاتر از اینه. چه گل از غنچه بیرون آی، این گل از غنچه بیرون آمدن یعنی actualization of potentialities، تعبیر شاعرانه حافظ اینه، اون تعبیر علمیشه که شما قابلیت ها و امکانات و استعداد ذاتی خودتون رو به فعلیت برسونید. بنابراین مهمترین کار همینه که انسان باز بشه، در نسیم باد سبا قرار بگیره. بی سبا جنبش ندارد، این سبا را تازه کن. باد سبا نفس مردان خداست، باد سبا سخن انبیا و اولیاست که این وقتی میخوره به این غنچه، این باز میشه و شکوفا میشه و عطر و رایحه خودش رو پخش میکنه. هر کسی هم عطر خودش رو میده، هم هم خوبه، هر کی خاصیت دیگه داره. اگه بگن که بعضی ها ولی بدن، اون بدی ها در حقیقت اون نفخه الهی ما نیست، چون اصل ذات ما نفخه الهی، اون که بد نبوده که، ما که اون که بد نبوده، این زیبایی بوده، این لطف بوده، پس ما هم بد نیستیم، منتها تحت تأثیر یه عواملی، غفلت‌های، حجاب‌های، خیالات باطلی که به سرمون زده، برداشت‌های نادرستی که از دیانت‌ها و از همه چیز کردیم، اون وقت از خودمون خیلی خوشمون نمیاد. مثلا یکی از عوامل دشمنی در عالم اینه که آدم از خودش خوشش نمیاد. آدم که از خودش خوشش بیاد به معنی خوب، نه اینکه بی خودی از خودش خوشش بیاد. آدم سنگ باشه اون وقت از خودش خوشش بیاد خوب نیست، اما اگه لعل شد و آفتاب در او تابید دیگه خودخواهی خیلی خوبه. اصلا اندرین دو دوستی خود فرق نیست. از یکی پرسید، از عاشقی از معشوقش، که تو منو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ فکر کنی هر سوالی بده رد، جوابیه بده رد میشه. اگه بگه خودم دوست دارم که رد میشه، اگه بگه تو رو بیشتر دوست دارم بازم رد میشه، برای اینکه خودتو دوست داری منم دوست داری، بازم باطل. بفرم سوال کرد که منو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ گفت من در تو چنان حیران شدم که پرم از تو هم از سر تا قدم. اگه بگم خودم رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، اگه بگم تو رو دوست دارم، خودم دوست دارم. همچون سنگی کو شود کل لعل ناب، پر شود او از صفات آفتاب. بعد از آن گر دوست دارد خیش را، دوستی خور بود آن. ای کیا، اگر ما نفخه الهی خودمون رو پیدا کنیم، حتما از خودمون خوشمون میاد، حتما از خودمون خوشمون میاد. از خودمون که خوشمون اومد، این خودی که مطلوب و محبوب هست بروز میدیم، خوب میشیم، خلاقیت ها پیدا میشه، هنر پیدا میشه، شعر خوب پیدا میشه. تمام اینها مال اینه که ما اون گوهر هستیمون رو پیدا کنیم، اون دم رحمانی که درسته که یک دم بود که در آدم بود، ولی اون یک دم به عدد خلائق با هم فرق میکنه، یعنی در من یه دم دیگریست، در شما یه دم دیگریست. بنابراین هر کدوم از ما یگانه و نمونه و یکتا هستیم، هیچ شبیه و مثل و مانند نداریم در اون دم الهی. اون دم رو که پیدا بکنیم، اون وقت طبیعتاً تمام وجود ما پر میشه از این شوق، مثل یه آدمی که فهمیده نقاشه حالا و میتونه قلم دست بگیره، اولین جایی که پیدا بکنه میره قلم و بوم و اینا تهیه میکنه، یا فهمیده که چقدر میتونه خوب حرف بزنه، فوراً میاد مستمع گیر گوش گیر بیاره صحبت بکنه، فهمیده چه خوب میتونه ساز بزنه، میاد گوش پیدا میکنه که ساز بزنه. شوق به اظهار دیگه معلومه، یعنی بدیهی فطری در ذات ماست. بنابراین من فکر میکنم مهمترین کاری که ما تو جامعهمون و جامعه بشری نیاز هست که بکنن، که همه شکوفایی ها در گروه اون هست، این است که اون نفخه الهی رو ما پیداش کنیم، اونو پیداش کنیم، خودمونو پیدا کنیم، عکسی از جمال اون محبوب ازلی، عکس تام و تمام در وجود ما هست. دلیلش هم اینه که با همه بدی هایی که داریم، گاه و بیگاه تاریکی ها، تیرگی ها، خودخواهی ها، هواهای نفسانی، با همه بدی هایی که داریم، ولی از خوبی خوشمون میاد. هممون دلمون میخواد که یک آدم خوب راست درست با ما دوست بشه، که هرچی میگه عمل بکنه، قیافش باز باشه، حرف که میزنه حرف خوب بزنه، اینا رو دوست داره. پس معلوم میشه که این عکسش هست تو وجود ما. اگر ما اون که شیخ محمود گفتش که حضرت اهدیت آمد جلو آینه، تصور بکن اون آینه یه عکسی از تمام اون حقیقت افتاد تو آینه، اون میشه عالم. عالم عکس جمال حضرت حق. به همجهت هم فرمود عینه متولو پس اما بچه الله، هر کجا روتون بکنه اونجا خودست، اصلا نمیتونی غیر از اون ببینی. اگه تونستی غیر از خدا رو ببینی ما رو خبر کن. الله نور السماوات و الارض، هر چی ببینی با نور میبینی و نور آسمان زمین و وجود آسمان زمین اوست. اون وقت اگه میگه که اگه بری جلو تو چشم اون عکس نگاه بکنی، یه عکس دیگه هم میبینی که اونم کامله از همون آدم. شما خودتون جلو آینه اگه برین دو تا عکس میبینی، یه عکس خودتون میبینی بزرگ، تو تخم چشمتون هم نگاه کنی یه عکس دیگه هم میبینی، اون عکس انسان. تو عکس چشمی و اون نور دیده است. به دیده، دیده را هرگز که دیده است بود آدم دیده نور قدیم، موی در دیده بود کوه عظیم. به همجهت ما چون نور چشم خدا هستیم، یه مو اگر گناه بکنیم جلوی چشممون گرفته میشه، یعنی تو مو، تو چشم. گرچه یک مو بود گناه کو جسته بود، لیک آن مو در دو دیده رسته بود. مویی که تو دیده باشه یه ذرهش دیده میشه، جلو چشم میگیر. بنابراین ما عکس تمام و کامل از اون حقیقت لایزال در ما هست. بنابراین ما معنی زیبایی رو میتونیم بفهمیم، معنی دانایی رو میتونیم بفهمیم، معنی نیکویی رو میتونیم بفهمیم، کما که میفهمیم، منتها خودمون نمیشیم اونطوری، به دلیل اینکه در فضاهای نامساعد قرار گرفتیم، به دلیل اینکه یه مقداری حقوقی باید بهمون میدادن ندادن. شما الان ببینید تو این خیابون گاهی بچه ها رو من میبینم، آدم خیلی متاثر میشه که یه بچه داره آدامس میفروشه در سنی که باید بره مدرسه. خب این بچه بعدن اگه بزرگ شد، یعنی یه حقوقی داره که بعدش بدن، حقش این است که تعلیم ببینه، تربیت ببینه، یه آدم مهربونی بالا سرش باشه، بره مدرسه، در آغوشش بگیرن، حرفش رو گوش بکنن، نازش رو بکشن. بچه در عالم ناز کردنه، هنوز نیومده تو عالم ناز کشیدن، باید نازش رو بکشن. وقت این اگر که بیاد ناز بکشه، اصلا بچه نباید ناز بکشه، بیاد التماس بکنه که اینو بخرین، نمیدونم چشمش باشه، حالت نیاز پیدا بکنه، الان مناسب شنش نیست. اون وقت این اگر بعدن یه کارهایی بدی کرد، در واقع از همینجا شروع میشه دیگه. ما باید اول حقوق رو بدیم، بعد تکلیف تقاضا بکنیم. هرچی تو جامعه حقوق مردم رو بهتر بهشون بدن، تکالیف بیشتری از اونا میشه انتظار داشت. من حق دارم که تو محیط خوب باشم، من حق دارم که هر بشری حق داره که من نفس بکشم، فضای مساعد باشه، حرفای خوب بشنوم. اگه حرفای بد شنیدم، بالاخره حرفای بد خواهم گفت. تو اون محله‌ای که من بزرگ شدم حرفای خوب نمیزدم، آدمایی بودن نامناسب بودن، ابتلاعات گوناگون داشتن. بنابراین منو ببخشین شما. من اگه به زبان حال داره اینو میگه که من چیکار بکنم، من بچه که بودم اینطوری بود، پدرم این کار میکرد، مادرم این کار میکرد، تو کوچه‌مون اینجوری بود، یه دونه اتاق بیشتر نداشتیم، شرایط مادیمون اینطور بود، شرایط معنویمون اینطور بود. بنابراین ما اگر که تمام بشریت، من دارم میگم جامعه خودمون، منظورم نیست هر چی ناحق تو دنیا هست، مونی که حق یه نفر رو ندادن بهش، حق یه نفر رو ندادن بهش. یه نفر بایستی که انسان رو دوست داشته باشه. ما حق محبوب بودن داریم. هر کسی باید محبوب باشه، عزیز باشه. اگر انسان احساس محبوبی کرد، رشد میکنه. اگر احساس محبوبی کرد، اعتماد به نفس پیدا میکنه که منو دوست دارن، یه کسی هست که منو دوست داره. بسیاری از جنایت ها فهمیدن مال اینه که یه نفر آدم رو در آغوش نگرفته و تمام معنی بگه من تو رو دوست دارم، نه به خاطر خودم، خاطر خودت. بنابراین اگر که همه بشریت تلاششون رو این بذارن که حق به کرسی بنشینه، من یه شهادت هم ما همینجا میتونیم بفهمیم. اگر میخواییم امام حسین رو کمک بکنیم، هل من ناصرین ینصرینی، چه کمکی بکنیم؟ اون برای چی شهید شد؟ برای حق. گفت این ناحقه، من خودم شهید میکنم که حق باشه من نباشم. این حرف رو ما خیلی میتونیم از یاد بگیریم. ما الان تو جامعه همون هر روز صبح کربلا، هر روز صبح صدای هل من ناصرین ینصرینی. آیا کسی هست که حاضر باشه منافع خودش رو شهید بکنه و حق رو قبول بکنه؟ آیا هست؟ اگر هست اون شهیده. اگر که من خودم رو گفتم که من باشم حق نباشه، میشم شمر دیگه. شمر که اونم یه سر دو گوش بوده، مثل آدم اینجا شاق گرنش دیگه. فقط کارش این بوده که گفته که در اونجایی که باید تصمیم بگرفت که من باشم یا اون باشه، گفت که اون نباشه من باشم. امام حسین برعکس بود، گفتش که نه، من نباشم حق باشه. اون تصمیم گیری بزرگ اینه. اصلا دو تا دین بیشتر تو دنیا نیست. بعضی خیال میکنن که ما مثلا دین فلان بودیست، نمیدونم شینتو، نمیدونم یهودیت، مسیحیت، اسلام، همه اینا رو چیز که بکنیم، خلاصه که بکنیم، میشه دو تا دین. یکیش در واقع بیدینی، یه دونه دین بیشتر نمیمونه، یه دونه دین بیشتر نیست اصلا. و اون این است که حق باشه، حق و ناحق. اون کسی که حق رو زیر پا میذاره اون کافره. اون کسی که حق رو قبول میکنه و مایه اطلاع حق میشه، از امور جزئی گرفته تا امور کلی. اگه خط آقا از من بهتره، اینو قبول کن، تو خودت که قبول داری اینو بگو، اعلام بکن. خود اعلام حق خلاقیت تولید میکنه. از آدم ها اگر خوبیاش رو ستایش بکنن، این حس بکنه که منو میفهمن، یه نفر نیست میخواد من لگد بکنه، این منو تشویق میکنن، میگن که باریکالله تو چقدر صفت خوبی داری. این صفات دیگر انسانم یواشاش میاد بالا. اون تصمیم گیری بزرگ اینه که هور همین تصمیم گرفت، اومد گفتش که خب من باشم و شغل و مقام اینا باشه که بهش وعده های کرده بودن مثل ابن زیاد، یا اینکه حق باشه. گفتش که نه، حق باشه من نباشم. ابن زیاد برعکس بود، گفتش که ری باشه. نمیدونست که شنیده بود که خوبان ری و چشم ابرو اینا شنیده بود، ولی شعر مرحوم پدر رو نخونده بود که شهر دل ماست مسکن خوبان، چین و چگل و ری و بخارا نیست، خیال میکنن که خوبرویان در چین و چگلن، اونو عاقبت آن ماهرویان کاهرویان میشون. اینکه جمالی نیست که 4 روز دیگه نیست، چه دلبستی به او. برو تو این خانه های سالمندان، اینا همشون هوریپری بودن، هور و قلمان بودن پریوست خیابون. بنابراین اون که جمالی نیست، شهر دل ماست مسکن خوبان، چین و چگل و ری و بخارا نیست. بیهوده مپو که جز در این صحرا، افراشته خیمگاه لیلا نیست. خیمگاه لیلای جمال اینجاست. هر کرا با خط سبزش سر سودا باشد، پای از این دایره بیرون نه حتی باشد. تمام جمال تو این دایره است. رخش خطی کشیدن در نکویی، که از ما نیست بیرون خوب روی. کجا داری میری بیرون؟ بیرون از حق خوب روی نیست، زیبایی نیست، لذت نیست. تو چطور فکر میکنی که با ناحق میتونی لذت ببری تو دنیا؟ در حالی که لذت و بهجت و شادی مال خداست. اگر با حق بودی اونم میاد کنارشه. یعنی حق که آمد شادی میاد، عشق میاد، زیبایی میاد، همه اینا میاد. اما اگر ناحق شد، اگر اقتصاد ما آلوده به ناحق شد که من این جنسی که تولید میکنم، این جنس حق نیست، اونی که روش نوشتم درست نیست، اون توضیحش که میکنم درست نیست، اگر این درست نیست، بنابراین چه انتظاری داری تو شاد بشی اصلا تو دنیا؟ آدم ها چطور فکر میکنن که میتونن با ایجاد غم و غصه شادی؟ مگه قانون کلی عالمو نخوندی؟ اصل بد در خطا خطا نکند. اصل بد با تو چون شود معتی، باید با طلا نوشین شعر نظامی رو. اصل بد با تو چون شود معتی، تو نخوندی که اصل لا یختی، الاصل لا یختی. اگر تو یک کار بدی داری میکنی، چطور انتظار داری که خوبی از تو این بیاد بیرون؟ چطور این پول، این ثروت میتونه مایه شادی تو بشه، مایه شادی تو و فرزندانت بشه، از گلوت پایین بره؟ ممکنه پول به دست بیاد، گلوت پایین نمیره. شاد نمیتونی بشی. وجدان راحت، اینم از اون جمله هست که باید با طلا بنویسن. حالا ما یه بار چهار انگلیسی گفتش که وجدان راحت یه جشن دائمیه. آدمی که وجدانش راحته دائما تو عروسی، تو مهمونی، چی بهتر جشن دائم؟ بنابراین اگر که ما معنی حق رو بفهمیم و معنی ناحق رو، دین رو هم میفهمیم، هنر رو هم میفهمیم. اون آدمی که به حق نرسیده میخواد کتاب بنویسه، کتاب میشه باعث قصه و دغمرگ مردم میشه. قصه ها رو توضیح میده، قصه ها رو خودم بلدم، آه زندانی این دام بسی بشنیدیم، حال مردی که پریده است از این دام بگو، اینکه چه قصه هایی هست، من خودم هم دارم میکشم اون قصه ها رو. تو اگه میتونی یه دوایی بر ما بیار. نداری برو دکونتو ببن، برو یه عطاری مثل مکبس اومده و در مغازه عطاری گفت یه دوایی داری که این قصه رو ریشش از دل من بکشه بیرون. والا همچی دوایی؟ گفت نداری، در عطاریتو ببن دیگه، به درد نمیخوره بقیه دوا. دوای قصه کجاست؟ اون آدمی که پر از قصه است که نمیتونه اون دوا رو ارائه بده، اگه داشت خودش میخورد. کلا اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. حالا یه کسی میگفتش که کل بودنم خوبه، دعا کرده بود یک مسیحی که خدایا اگر روز قیامت میخوای به عدد هر موی مجازات بکنی، ما رو تاس محشور کن اونجا، اون بالاخره یه خاصیتی داره. بنابراین ما اصلا یکی را صد مکن، صد را یکی کن. ما یه درس بیشتر نخونیم اصلا، و اون درس خداشناسی باشه. اگر حق رو شناختی خودت هم میشناسی. خودت که شناختی زیبایی رو میفهمی یعنی چی، اخلاق رو میفهمی یعنی چی. فطرت ما چیز کمی نیست که. عطی الله یکیشم، یکی از معانیش این است که از خودت، خودت چی میگی، خودت قضاوت کن. این فطرت ماست. فطرت ما هیچ کس نمیگه فطرتش که شما دروغ بگین، شما منافع خودتون رو در نظر بگیرین، غیبت بکنید. اصلا ما چه بلایی سرون اومده که یه نبی از بیرون باید بیاد بگه که ولا یقتب بعضکم بعضا؟ این ما نمیدونیم. یعنی میدونیم اون آمپلیفایر فطرته، یعنی اون نبی میاد از بیرون یه حرفایی بزنه که واقعا مگر تو یادت رفته؟ ما قرارداد داریم با خدا که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو مبین، ما قرارداد داریم که اینو عبادت نکنیم، اونو عبادت بکنیم. بنابراین اگر که به همون قرارداد خودمون عمل میکردیم نبی رو اصلا احتیاج نبود بفرستن. منتها چون انسان محل نسیانه، فراموشکاره، یک کسی رو فرستادن، گفتن برو بهش بگو فذکر ان نفعت ذکر، ان القرآن ان هو الا ذکر و قرآن مبین، انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. سیطره ای نداره نبی بر دل انسان ها، خداست که فقط سیطره داره. الله ولی الذین آمنون، هر کسی دیگری که ولایت داره به ولایت الهی میتونه اون ولایت داشته باشه، یعنی بر دل ما باید ولایت پیدا بکنه، ولایت بر دل. اگر دل رو تونستی ببری، اون دین مال اون آدم میشه. اگر این رو تحمیل کردی بر دل، وارد دل نشد که دین اون نمیشه، دین تو میشه. اینو توجه نمیکنن که اگر یه دینی و یه اندیشه‌ای و یه عقیده‌ای به من تحمیل شد، خب مال من نیست اصلا، ثوابش هم به من نمیدن، به اون آقا میدن، چون مال من نیست. اونیست که جذب وجود من میشه و از طریق فطرت جذب میشه. بقید فطرت ما فطرت الهیه، فطرت الله التی فطر الناس علیها، ما رو بر همون فطرت ساخته که خودشه. همه چیزایی که خدا خوشش میاد ما هم خوشمون میاد. خداوند از آدم پاک خوشش میاد، از راستگو خوشش میاد، از صادقین خوشش میاد، از توابین خوشش میاد، ما هم خوشمون میاد. یه نفر بیاد بگه من بد کردم، اینا اونجا تقصیر من بود، شما بدتون میاد. پس فطرت ما همون فطرت خداست. ما اگر ما فطرت خودمون بشناسیم، مثل گل شکوفا میشیم، میفهمیم که چقدر خوبیم، همم چقدر مهربونیم، چقدر عاشقیم. شغل آدم وقت انتخاب که میکنه، شغل رو برای عاشقی انتخاب بکنه، نه برای روزی. چارش روزی رو بهتون میدن، به سماع رزق کن. وای به حال کسی که فکر بکنه من چیکار بکنم روزیم زیاد بشه. خون خوریگر طلب روزی ننهاده کنه. تو اصلا به این چیزا فکر نکن، بگو که من بالاخره اولا آدمی زادم، باید خلاق باشم، یه کاری باید بکنم، برو یه کاری بکن. ثانیا من دین دارم به این جامعه، این لباسی که تن منه که من درست نکردم، این کفشام درست نکردم، این اتومبیل و اینها رو هم درست نکردم. خب من نباید شرمنده باشم از حضور این همه آدما که کار کردن که من حالا اینجا نشستم. منم یه چیزی بدم از وجود خودم، منم سهمی داشته باشم. این آشی که گذاشتن شما یه سیب زمینی بنزین توش، ما یه چیز حسابی بریزیم در دیگه عالم هستی، منم سهم خودم بگم آقا من فقط نمکشو داشتم، من بیشتر از این نداشتم، اینو داده بودن به ما، من ریختم تو این دیگه، که مام بالاخره این از گلومون پایین بره. هر کسی که کار میکنه باید به خاطر این کار بکنه که اولا فطرت الهی ما اقتضای کار میکنه، ثانیا که ما مدیونیم. هزاران نفر کار کردن که من به اینجا رسیدم. مرحوم عبدی آمده بودن یه پولی گذاشتن تو پاکت به یک چند تا دانشجو که می‌خواستن برن خارج، اومده بودن خدمت ایشون تو مدرسه سپهسالار درس بخونن. بعد خود اون استاد بر من تعریف کرد، گفت قدر پدر رو بدونید و این فرهنگ از بین نره تو مملکت ما. گفتن که ایشون آمد یه پولی گذاشتن تو پاکت، تو چون هم هیچی نداشت از مال دنیا غیر از هم حجره مدرسه. گفتن پول قابل توجهی هم گذاشته بودن. نه میدونین ایشون چی گفتن؟ گفتن که اون کسانی که این درس ها رو به ما داده بودن از ما پول نگرفته بودن، ما هم از شما پول میگیریم. نیازی نداشتن. اون کسی که ثروت حقیقی پیدا میکنه این نیازی نداره به این ثروت ها. بنابراین ما یک کلمه بیشتر حرفمون نیست و اون این است که ما خودمون رو و اون گوهر الهی ذات خودمون رو هرچی بیشتر میتونیم بشناسیم، اون وقت این مهمترین درس خلاقیت اینجاست. صد تا درس دیگه هم هست که گفتم اونا رو هم بایستی که آدم یکی یکی، ولی تمام از توی این یه دونه درس بیرون میاد. و اگر هرچی بیشتر با خودمون آشنا بشیم، خوبی خودمون رو درک بکنیم، هر کس بفهمه که چقدر خوبه، دیگران هم اگر که به هیچ کس توهین نکنن آدم ها خوب میشن. هیچ کس رو نباید بگن که تو بدی، اون صفتت بده، من تو بد نیستی. یه صفتی حتی در سوره میگه که ان نزغ بینهم الشیطان، شیطان بود وقتی برادر اومدن پیش یوسف، نگفت که اینا کار بد کردن. کار بد بنزی گردن شیطان. خداوند خوشبختی نفر درست کرده که ما بتونیم کارا رو بنزیم گردن اون. اشکال نداره. چون ما نبودیم، ما اینجوری نبودیم. ما هم از مستان این می بودیم، عاشقان درگاه وی بودیم. ما پاک بودیم. ما اینجوری نبودیم که کار بد بکنیم که. این شیطان اومد اینجا وسوسه کرد، ما رو مبتلا کرد. دشمن ما حسود، از روی حسادت این کارو کرده. بنابراین ما خودمون رو دریابیم از شر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خودمون رو پیدا بکنیم، خوبی های خودمون رو پیدا کنیم. اون وقت به نظر من خودمون رو تو آینه خوب ببینیم. خوب نگاه بکنیم، میفهمم که کجاها چیزای اضافه اومده، که صورت اصلی من چی بوده. اونا که اضافه اومده اونم رو پاک میکنیم. بهترین جایی هم که آدم میتونه آینه جلوش بذاره دو جاست. دو تا آینه بیشتر در عالم نیست. یکی المؤمن و مرآة المؤمن. یه آدم پاک بده بکنه، یه انسان خوب، اون آینه است در برابر انسان. آدم خوب کسی است که آدم بتونه تو وجود او خودشو ببینه. اصلا بزرگترین خدمت شمس به مولانا این بود که مولانا رو بهش نشونده، گذاشته رو ببین اینا تو اینی، و مولانا به نهایت شکوفایی خودش است. در اوایل هم خودش میگه که گفتم که فکر میکردم در جوانی خواب دیده بودم که خورشید به من سلام کرده. بعد فکر کردم که یعنی چی خورشید چطور میتونه من سلام بکنه. بعد میگه چون تو را دیدم محالم حال شد، چون تو را دیدم بدیدم خیش را. آفرین آن آینه خوشکیش را، آفرین به اون آینه ای که بتونه منو به من نشون بده که تو اینی، ببین اضافات تو بزن، اصل ذات خودت رو ببین، این عوارضش رو هم ببین، اون عوارضش رو میتونی رفع بکنی. یه جا دیگه هم آدم میتونه ببینه، یکی در آینه انسانهای عاشق. مؤمن یعنی عاشق، کسی که عاشق خداست، عاشق خلق خدا هم طبیعتاً هست، کار بدم نمیکنه، کار خوب میکنه، خلاق هم هست، برای اینکه خداوند خلاقه، هزار کار خوب میکنه. یکی اونجاست که آدم میتونه ببینه در آینه ی آدم. یکی هم ادبیات. ادبیات هم آینه وجود ماست. سعدی بخونین، همه بدیامون پیدا میکنیم که باید رفع بکنیم، اصل گوهر ذاتمون هم پیدا میکنیم. سعدی حقیقت فطرت انسانی رو نشون میده بهش، تعصبات رو همه رو دور میکنه از ما. گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به کس گمان نبرد هیچ کس که نادان. ولی اگر دوتا آدم فطرتاشون رو به هم معرفی بکنن، نگه که من مثلا از فلان قبیله هم، از فلان دین هم، فطرتون فورا با هم جذب میشه و بعد اون وقت اون دین برتر خود به خود اونو جذبش میکنه. یعنی یه چیز نیست، اون یهودی هم از ماست، اون مسیحی هم از ماست، اون از شبت که هر فرقی که هست، اون بودایی هم از ماست. منتها ما وقتی که با این فرمهای مذهبیمون باش رو برو میشیم فاصله میگیره. ولی اگر با فطرتمون باش رو برو بشیم، میگیم تو بخواه خدا رو که قبول داری دارم، عبادت هم باید بکنی. بله. و ببین این عبادت نماز این از همش قشنگتره. میگی نه بیا الان من بهت نشون بدم. من خودم یه وقتی توضیح میدم در آمریکا که من نماز رو واقعا انتخاب کردم به عنوان یه شیوه عبادی. دیدم، نگاه کردم، دیدم از این قشنگتر دیگه نمیشه. برای اینکه هم توش ریتم داره، آهنگ داره، حرکات داره، مثل رقص مونه. از صلات و رقصون الهیون. شما این همه عبادت دیگر رو برین نگاه کنید. وقتی مسیحا میرن اینجا میشنن چی دست رو میگیرن میخونن، ایستاده یا نشست، تموم میشه. بودایی ها میرن اینجوری کنار معبد میشنن، بازی به یک حالت معینی دارن، یه دی زانو میزنن. اما اینجا زانو زدن داره، نشستن داره، بلند شدن داره، سرت میذاری پایین، دوباره بلند میکنی، بعد دوبار میشه، این یکی دوباره، اون یکی یه باره، تکرار هست توش. اصلا یک کمپوزیسیون هنریه. یعنی بدن دست یه موسیقی دار، به نظر من میتونی یه آهنگ روش بذاره، روش آهنگ بذاره، یک آهنگ الهی بذاره رو نماز، که ببینید که چقدر این قشنگه. ما بعد حرفا چقدر قشنگه، چقدر این حرفا قشنگه که هر روز آدم بگه که اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیهم، ما دور بشیم از مغضوب علیهم. این هم از کار، هم حرکات، هم فرم، هم صورت قشنگه. خب این اگه به این قشنگیش نشون بدی، اونم میاد یواشاش میخونه. بنابراین ما اگر که تعصباتمون کنار بذاریم و هر کدومون دیگری رو نفرین نکنیم، انشاءالله که ما جامعهمون بره به طرف خلاقیت الهی، بره به طرف شکوفایی الهی، بره به طرف عشق الهی. گفتش که حرف زیادی نزنی، من قربان شما، قربان میخوای بری قربون برو. یاد بگیر که آدم چجوری باید خودشو قربان بکنه. اندر این ره کشته بسیارن قربان شما. معنی کرد اون کسی که گفت که این مطرب از کجاست که ساز عراق زد و آهنگ بازگشت راه حجاز کرد. از حجاز برگشت و عراق، حالا تو موسیقی هم میگن از حجاز میان رو عراق، یه گوش است. ولی حضرت از حجاز مکه ناگهان اومد به طرف عراق. چرا؟ برای اینکه دید که اونجا حق داره پایمال میشه، اگر وجود خودش باید فدای حق بکنه. گفت من قربان تو. به هم جد با این قربانی چی رو ثابت کرد؟ حق رو ثابت کرد که حق ببین چقدر قابله، چه وجود گرامی حق که میارزه که بزرگترین قدیس عالم خودشو فدای او بکنه. حق مقام حق معلوم میشه که این چقدر این آستان بلنده. پیداست نگارا که بلند از جنابت، هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند از جنابت. اثبات کرد. این اثبات بزرگترین شادی عالمه. اگر انسان بفهمه که حق چه مقامی داره و چه حقیقت لایزالی هست و منم وابسته به اون حقیقت لایزالم و ازلی و ابدی هم، نه میمیرم هرگز و نه مردم هیچ وقت، بلکه ای سیر مراتب کردم، من مراتب طی کردم تا رسیدم اینجا، 100,000 سال پیشم بودم، 100,000,000 سال دیگه هم هستم. اگه این آدم یه نفر با آدم بفهمونه اینو، این چقدر شادی تولید کرده. بزرگترین طرب عالم همینه که ببین من ثابت کردم که حق راسته، که قیامت راسته، که من وقتی میگم خودم فدا میکنم یه عالمی در انتظار منه. بنابراین جامعه ما بره به طرف عشق، عشق حقیقی که بزرگان در همه مراتب هم خوبه عشق، نه که فکر کنیم مثلا عشق میگیم فقط، تمام مراتب عشق به زیبایی اینا عشق و همش هم خوبه، نفس که میاد خراب میشه. من ختم کنم به این شعر مولانا که عیش هاتان نوش بادا هر زمان ای عاشقان، که خطاب ما هم باشه انشالله. و از شما کان شکر باد این جهان ای عاشقان، یه کاری بکنید که شکر تولید بکنید، خلاصه شکر تولید کنید، کام مردم شیرین بشه. و از شما کان شکر باد این جهان ای عاشقان، جوش و نوش عاشقان تا عرش و تا کرسی رسید، برگذشت از عرش و فرش این کاروان ای عاشقان. این چنین شد آن چنان شد، خلق را در کیسه کرد. هی همش فکر می‌کنی چی اینطور شد اونطور شد. باز رستیم از چنین و از چنان ای عاشقان، خرما آن دم که از مستی جانان جان ما، می نداند آسمان از ریسمان ای عاشقان. اینقدر مست بشیم که راست حرف بزنیم، مستی و راستی، و خودمون رو در محراب عشق اونجا قربانی بکنیم. و من فکر میکنم که چیزی در برای شکوفایی خلاقیت قدمی مهمتر از این نیست. و سلام.